بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقبل الله إن شاء الله أعمالكم، عبادتها، روزة، خدمات مشمولة، عنایت حضرت حق جل و علا قرار بگیرد و توفیق بهره برداری کامل انشاءالله از این ماه مبارک به هممون عنایت بفرماید. بحث در مورد ادله‌ای که اقامه شده بود در مورد حرمت نظر به اجنبیه رسیدیم به، یعنی دلیل اول آیه مبارکه بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که مواجه شده بود با پنج اشکال و در نتیجه عرض کردیم که با تأمل در اون اشکالات برخی از اونها قابل توجیه نیست، یعنی قابل جواب نیست، لذا دلالت آیه مشکل پیدا میکند بر حرمت نظر به اجنبیه، یعنی به بدن اجنبیه به صورت مطلق. بعد مطرح کردیم سه تا روایت رو که این سه روایت در تفسیر همین آیه کریمه وارد شده بود و مفاد این روایات این بود که مراد از این امر به غزه بسر نسبت به عورت هست، یعنی مرد مؤمن به عورت مرد دیگر مماثل خودش نگاه نکند. سه تا روایت رو دیروز خوندیم که یکی روایت تفسیر نعمانی بود، یکی روایت ابو عمرو زبیری بود که انینظروا الی عوراتهم داشت، یا اون روایت تفسیر نعمانی لا ینظر احدکم الی فرج اخیه، فرمود معناه این است که لا ینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن. و یکی هم روایتی بود در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون که فرمود که فرز على البصر ان لا ينظر به الى ما حرم الله عليه، فقال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا فحرم ان ينظر احد الى فرج غيره. این مفاد این روایات، یعنی روایات مربوط به نظر به فرج است، نه مربوط به نظر به بدن اجنبیه. این سه روایت، خب این سه روایت گرچه هر ستاش به تنهایی از نظر سند کامل نبود، ولی مجموعش میتونست گمان قوی ایجاد کند بر این که این روایات صادر شده، برخی از این روایات حداقل صادر شده و با گمانی که حاصل شده دیگه ظهور آیه مشکل می شود. اگرم ظهور می داشت مشکل می شد که اون انسان مطمئن باشد به مراد از آیه کریمه. لکن اونی که مهم است این است که در مقابل این سه روایت ما روایت سعد اسکاف رو داشتیم. خب تو اون روایت که شأن نزول این آیه کریمه حساب میشد، اونجا صحبت نگاه به صورت و گردن زن اجنبیه است، اونجا صحبت از نگاه به فرج اصلا نبود. ما در اونجا عرض شد خدمت شما که این روایت رو من بیارم خدمت عزیزان، اونجا داشت که استقبل شاب من الانصار امراتم بالمدینه و کان النساء تقنعن خلف آذانهن فنظر الیها و هی مقبله. همون به صورت و گردن و این گونه موازن نگاه میکرد، ظاهرن هم خب نگاهی ظاهرن نگاه شهوی هم بوده. خب این روایت در انتهاش داره که وقتی اومد پیش پیامبر فهبت جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه، یعنی شأن نزول این آیه در مورد نگاه بزنه به صورت زن نامحرم است، صورت و گردن زن نامحرم است. خب این روایت مخالف اون روایات قبلی حساب می شود و بایستی بین اینها جمع کرد. این سند این روایت هم که روایت سعد اسکاف، اون سندش هم قویه. روایت رو کلینی نقل کرده رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی و از اجلاس عن احمد ابن محمد، حالا یا ابن عیسی باشه یا ابن خالد توثیق داره، عن علی ابن حکم که ثقه است، عن سیف ابن امیره که ایشون هم ثقه است، عن سعد الاسکاف که سعد اسکاف هم از امام باقر علیه السلام روایت میکنه. سعد اسکاف همون سعد ابن طریف یا ظریف است که توثیق صریحی برایش ذکر نشده. نجاشی در مورد ایشون میفرماد که کوفی جون یعرف و ینکر، یعنی احادیثش مختلفه، بعضی از احادیثش مورد انکار قرار گرفته. روا عن الاسبغ ابن نباته، ایشون از اسبغ روایت کرده، و روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و کان قاضی هن. وقت این مقدار رو دارد ایشون. در رجال کشی در اونجا نقل میکند از نصر، دارن نصر ابن صباح هست که میگد که سعد قد ادرک علی ابن الحسین، زمان امام سجاد علیه السلام رو درک کرده. این جمله هم جمله جالبی است، چون که ایشون طبق نقل نجاشی تا زمان امام صادق بوده و قطعا زمان امام سجاد رو درک کرده. و بعد نقل میکند که قال حمدوی که وکان ناووسی گن، ایشون ناووسی بوده که بر امام صادق علیه السلام توقف کرده. ناووسیه گروهی بودن که بعد از رحلت امام صادق علیه السلام معتقد بودن حضرت زنده است و امام مهدی ایشونه و برمیگردد ایشون. این معنیش اینه که تا بعد از زمان امام صادق هم بوده که سال 148 است. بله، البته نجاشی تعبیر کرد که وکان قاضی هن، ولی آیت الله زنجانی حفظه الله احتمال میدهد که این کان قاضیان درست نباشه، کان قاسن باشه، قاسن باشه نه قاضیان. یکی به قرینه این که در کلمات نجاشی و شیخ و اینها نیست عنوان قاضی بودن، و اهل سنت هم که ترجمه کردن او رو به عنوان قاضی معرفی نکردن، و مؤیدش هم این روایتی است که کشی نقل کرده که سعد اسکاف میگد قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم انی اجلسو فاقصو، من میشینم و اقصو، یعنی جریانات شما را میگویم. داستان سرایی یا بالاخره حکایات رو بیان میکنه و از کرو حقکم و فضلکم، جریانات مربوط به حق شما و فضیلت شما اهل بیت رو میگویم. قال حضرت فرموده باشد وددت ان علی کل 30 ذراعا قاصا مثل، دوست داشتم در هر 30 ذراع، یعنی مثلا میشه 15 متر، یه قاصی مثل تو باشد. اینجا به عنوان اقصو و قاص آمده و خب قاص و با قاضی، و خصوصا که اگر در نوشتن نقطه هم میگن سابقه تسامح می شده، اینا به هم دیگه نزدیک می شود. البته به هر حال اونی که مهم است این است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مورد ایشون فرموده صحیح الحدیث، صحیح الحدیث. اون وقت از این برداشت شده است که حتما ثقه است که صحیح الحدیث، صحیح الحدیث. اگر شخص خودش ثقه نباشد که صحیح الحدیث شمرده نمی شود. و اینم خب یک مشکلی است. برخی فرمودن که صحیح الحدیث دلالت میکنه بر وثاقتش، لذا ثقه هستشون. لکن جمله نجاشی که فرمود کوفیون یعرف و یونکر، این ظاهرش شاید این است که احادیثش همش مقبول نیست، همش درست نیست. یعرف و یونکر، و خود عنوان صحیح الحدیث هم خیلی واضح نیست. اگر کسی باشد که احادیثش خیلی زیاده، خیلی زیاده، خب خیلی بعیده که بگیم صحیح الحدیث. معنیش این است که گوینده همه روایات رو دیده، متن شناسی کرده و دیده همه متونش مطابق با واقع است. به این لحاظ تصحیح از لحاظ متنی کرده، نه از لحاظ سندی. اما اگر تعداد احادیث امثال سعد زیاد نباشد، این احتمال هست که متن شناسی کرده باشن حدیثش رو شیخ طوسی و دیده مشکلی توش نیست، فرموده صحیح الحدیث. اگر اینجوری باشه ملازمه‌ای با وثاقت ندارد. به هر حال اون طرف مقابل 3 حدیث است، این طرف هم حدیث سعد اسکاف رو داریم که علی حالین این هم قوت داره، از نظر سندی قوت داره. و اگر هم اون 3 حدیث لولا این حدیث سعد اسکاف سبب اطمینانی میشد که یکی از اونها صادر شده، با وجود این حدیث روایت سعد اسکاف که شاید سندش هم از اونها قوتش بیشتر باشد، با وجود این دیگه اون قوت اطمینان و قوت سند هم از بین میرود. نمیشه به اون 3 روایت هم کسی اعتماد کند. هر دو طایفه اصلا از بین می روید و دیگه به هیچ کدام نمی شود اعتماد کرد. و باید به خود آیه مبارکه دیگه رجوع بشود. آیه هم که عرض کردیم که مشکل بود توسط کردن به آیه. این که بخوام کسی بگد که بین این 2 دسته روایات هم جمع کنیم، یعنی بگیم شرح نزولش مربوط به همین نیست که روایات سعد اسکاف میگد، یعنی همین نگاه به بدن زن است و از طرف دیگه هم اون روایات دیگه هم که تطبیق کرده بر نگاه به فرج و نگاه به عورت، اونم بیان مصداقه. بیان مصداقه نتیجه این بشود که آیه معنی عام می داشته باشه که هم بگیرد بدن را و هم بگیرد عورت را. خب این جمع کار آسانی نیست، این جمع از نظر عرفی مشکل است قبول کردنش. خود چطور می شود که در یک یا سه روایت امام علیه السلام آیه رو بخوند و بعدش هم آیه‌ای که معنی عام دارد امام اون معنی عام رو رها کند و فقط مربوط به نگاه به عورت رو بیان کند؟ بفرماید که معناه لا ینظر احدکم الی فرج اخیه، که معنی آیه اینه که لا ینظر، با اینکه آیه معنی عام است، معنی عام است، این خلاف ظهور است. به این لحاظ تنافی بین این روایات هم هست و این آیه مبارکه یعنی آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دلالتش بر نگاه به اجنبی مشکل می شود. نگاه به اجنبی این دلالتش مشکل می شود که حرمت از این روایات استفاده بشود. دلیل دومی را که بر حرمت نظر به اجنبی ذکر شده است این آیه مبارکه است که در اداد همون آیات ادامه همون آیه، این آیات بعدی است که می‌فرماد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، که زنها ابدا یعنی نشان ندهند زینتشون رو، ظاهر نکنند مگر برای شوهرانشون یا پدرانشون یا پدر شوهرشون یا اون چیزایی که بعداً در ادامه آیات توایفی رو استثناء میکنند. خب به این آیه استناد شده، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه استناد کرده است به این آیه برای حرمت نظر به اجنبیه. با استدلالشون مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که مقصود از زینت که فرمود لا یبدین زینتهن، مقصود مواضع الزینه باشه، یعنی بدن زن باشد، بدن زن باشد. که چون الان ما بحث اینو نمی کنیم که زین زیورالات رو نشان بدهند یا نشان ندهند، ما می‌خواستیم راجع به نگاه به بدن زن صحبت کنیم. خب بگیم مراد از زینه مواضع الزینه است. مواضع الزینه همون بدن زن است، یعنی زنها خودشون رو نشون ندن، آشکار نکنن برای هیچ کس مگر اون گروه هایی که استثناء شده است. پس این مقدمه اول مراد از زینت خود بدن زن باشه و مقدمه دومم این است که خب این آیه کریمه مستقیم دلالت میکند بر پوشش و حجاب برای زنها. بحث ما در حجاب نبود که، بحث ما در نگاه مرد به بدن زن نامحرم بود. این رو هم ادعا کنیم با ملازمه عرفیه، یعنی وقتی که واجب شد پوشش بدن برای زنها بگیم عرفاً ملازمه داره با حرمت نظر، با حرمت نگاه کردن. ایشون فرموده چون که خود پوشش که موضوعیت ندارد که، بلکه اگر پوشش واجب شده به خاطر این است که مقدمه است برای نگاه نکردن مردها، لذا اونی که لازم است وجوب حجاب بر زن است، منتها ملاکش این است که تا مردها نگاه نکنن پس نگاه مرد هاست که ممنوع است، از این استفاده میشه بلملازمه. خب در مورد اون مقدمه اول که فرمودن مقصود از زینت مواضع و زینه است، خب این مشخص است که زینت در معنای اولی و ظاهری خودش به معنی مواضع و زینه نیست. مواضع و زینه همون زینت طبیعی و خلقی که بدن شخص است که به عنوان زیبایی او مطرح می شود. چطور ما زینت رو معنی کنیم به معنی مواضع زینه در آیه؟ اگر ما بودیم و خود کلمه زینت، ظاهرا نمی شد از کلمه زینت برداشت مواضع زینه کرد، چون زینت به معنی ما یتزین به، یعنی اون چیزی که به وسیله او بدن زینت می شود، نه خود بدن، یعنی زیورالات رو میگن زینت، همونی که در ذیل خود همین آیه کریمه هم داره: ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاشون رو نزنن تا معلوم بشه آن زینت هایی که مخفی هست، آشکار نمی کنن اونها را. خب این زینت ها زیورالات دیگه، خود کلمه زینت هم همینطوره، یا اون آیه کریمه آیه قواعد هم شاید همین باشه که در اونجا داره: ول قواعد و من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، زنهای بازنشسته از نکاح، فلیس علیهن جناحون، اونا اشکالی نداره ان یزعن ثیابهن، که حجاب نداشته باشن، غیر متبرجات بزینه، به شرط اینکه تبرج نکنن با زینه، یعنی خودنمایی نکنن با زینت، یعنی زینت نداشته باشه بدنشون. بعید نیست که مراد از زینت هم همون زیور آلات باشه. خب در این حال ما میتونیم بگیم که مواضع این آیه که میفرماد لا یبدین زینتهن، نه، این به معنی همون مواضع زینه. البته کلمه مواضع زینه هم یه مقدار تسامح دارد درش، مواضع زینه همش همیشه بدن نیست، ممکن است که روی لباس هم باشد برخی از زینت ها. مراد از زینت بگیم همون بدن زن هست، بدن زن هست که حالا به تناسب میگن مواضع زینه، ولی مواضع زینه لازم نداریم که مراد از، یعنی زینت رو بگیم دو جور است: یکی زینت طبیعی است که همون بدن زن است، یکی زینت غیر طبیعی است که با زیورالاته. بگیم مراد از این آیه این بدن است، یا بگیم مراد از آیه هم زینت طبیعی است هم زینت غیر طبیعی که زیورالات باشه. اینو از کجا بگیم؟ اینو بگیم از برخی از روایات، از برخی از روایات این استفاده می شود و این هم بعید نیست، به خاطر اینکه مثلا در روایت معتبره مسعد ابن زیاد اینجوری آمده است که قال سمعت جعفرن و سئل اما تظهر المرأة من زینتها، میگه از امام صادق سوال شد زن چه مقداری از زینتش رو میتونه نشون بدهد، سوال از زینتهاست. قال الوجه و الکفین، حضرت فرمود صورت و کفین رو، و صورت کفین که زینت نیست که، یعنی زیورالات که نیست که. پس این معلوم میشود که مراد، بله، مراد از زینت همون بدن است، بدن است. گرچه در این حدیث صحبت از آیه کریمه نیست، لکن ظاهرا مراد راوی هم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که اونجا صحبت زینته، یا اون یکی آیه ای که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهره، راجع به همین زینت ها داره سوال میکنند دیگه. یا در روایت صحیحه فضیل که بعدا هم خواهد آمد، اونجا داره که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، دو ذراع زن هما من الزینه، اینجا دیگه تصریح میشه، آیا از زینتی است که قال الله لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، و ما دون الخمار من الزینه، اونی که زیر روسری است اون از زینته، یعنی بدن، اما دون از سوارین، اونی که پایین علنگو و دستبند هست اونها هم از زینت هستش. بنابراین مقدمه اول قابل پذیرشه که مراد از زینت همون زینت مراد بدن زن باشد، بدن زن باشد. مهم اون مقدمه دوم است که خب طبق مقدمه اول آیه مبارکه به زمینه روایات فهمان که بر زن واجب است بپوشاند بدنش را، بدنش را. با مقدمه دوم میخوایم بگیم ملازمه است بین وجوب پوشش و حرمت نظر. این ملازمه رو مورد اشکال برخی قرار گرفته، فرمودن که این ملازمه رو میشه منکر شد. چرا؟ چون امکان داره وجوب ستر، این که بر زنها واجب است بدنشون رو بپوشانن، این دارای یه ملاکی باشه، ملاک مستقل، بدون آنکه ملازمه ای داشته باشه با حرمت نظر. یعنی این که خداوند فرموده که زنها خودشون رو بپوشانن، این لزومی نداره حتما به خاطر اینکه مردها نگاه نکنن، نه، ممکنه ملاک فی نفسه برای خود زنها داشته باشه، مثل اینکه مثلا ملاک تعفف که میخوان زن هرزه نباشه، عفیف باشه و وقتی بیرون میاد عفاف خودش مد نظره، نه اینکه صحبت از نگاه مرد باشه. یا ملاک‌های دیگری مثل اینکه زن دستور به پوشش داشته باشه به خاطر اینکه از تعرض دیگران در امان باشه، مسئولیت داشته باشه. فرمودن در عکس مسئله هم همچنینه دیگه، یعنی یه جایی هستش که حجاب واجب نیست ولی در این حال نگاه نمیشه بگی جایزه، اون در مورد مردان است دیگه. خب حجاب بر مرد که واجب نیست، این که بر مرد حجاب واجب نیست معنیش این نیست که بگیم که پس زنها میتونن نگاه کنن. این تو عکس مسئله است، تو خود مسئله هم فرمودن همین است. خب این فرمایشی که فرمودن، این ادعایی که همسال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارند این است که ملازمه عرفیه وجود دارد بین وجوب تستر و حرمت نظر. این پاسخی که برخی فرمودن، ایشون صحبت این که امکان دارد که وجوب حجاب بر زن ملاک مستقل داشته باشه، و وقتی امکان داره ملاک مستقل داشته باشه دیگه ملازمه‌ای نیست. خب با امکان اینکه ملاک مستقل داشته باشه مشکل حل نمیشه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ادعای ملازمه عرفیه کرد، اینو بایستی پاسخ داد. یعنی ما اگر بگیم که وجوب حجاب برای زن دارای دو ملاک است، یکی ملاک تعفف خودش مثلا، یکی هم ملاک صیانت جامعه مثلا، کما اینکه بعیدم نیست همین طور باشه، چون در برخی از آیات علت پوشش و دوری از مردها را صیانت خودشون حساب کردن. تو اون آیه کریمه دارد که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، به پیامبر به ازواجت، همسران دخترانت و نساء مؤمنین بگو که چادرشون رو نزدیک کنن به خودشون. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این باعث میشه که مورد اذیت قرار نگیرند. یا آیه دیگه ای که اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، یعنی فلسفه این که حجاب در بین باشد، این هم برای زنها خوبه هم برای مردها خوبه. خب این حتی این رو هم که قبول بکنیم که دو تا ملاک یا بیشتر ممکنه اینجاها باشه، اینا مانعی نیست که ملازمه عرفیه داشته باشه. اگه در این حال ملازمه عرفیه است بین وجوب حجاب زن و حرمت نظر، این ملازمه عرفیه کافیست برای اینکه اثبات بشود حرمت نظر را. اونی که در مقام ما مهم است این است که این ملازمه واضح نیست، یعنی پوشاندن از نامحرم این ملازمه داشته باشد با حرمت نگاه از نگاه نامحرم. بله، وقتی که به زن میگن خودت رو بپوشان از نامحرم، طبعا میخوان که نامحرم نگاه نکنه، نگاه نکنه، این درست. اما آیا حرام است نگاه کردن یا اینکه نه، یه مقدمه تکوینی دارن درست میکنن، یه کاری بکن که او نگاه نتواند بکند، پوشش داشته باشی که او نگاه نتواند بکند، نه اینکه او حرام است نگاه بکند. این ازش در نمیاد که حرام است نگاه بکند و صرف اینم که دستور به پوشش میدن. یه جمله معروف هست که میگن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پولتو و رفت آمد و مذهبت رو بپوشان، مخفی بدار. خب این که گفتن پولت رو مخفی بدار نشون نده، این که معنیش این نیستش که دیگران حرام است نگاه کنن به پولتو، این معنیش این نیست، این دارن صلاح دید خود طرف رو میگن تا اینکه مورد دستبرد یا مورد چشم قرار، چشم زخم قرار نگیرد. ولی زمان ما میبینیم در احکام شریعت هم که بعداً خواهد آمد انشاءالله که زنهایی که بعد حجاب هستن، بعد حجاب هستن، اونها نگاه بهشون اشکال نداره، با اینکه حجاب هم برشون واجبه، حجاب هم برشون واجبه. بس بنابراین به صرف اینکه حجاب واجبه ملازمه نداره بر اینکه نگاه حرام باشه، نه، ممکن است حجاب واجب باشه ولی در این حال نگاه هم اشکالی نداشته باشه. با این حساب از این آیه کریمه هم نمیشه حرمت نگاه به بدن نامحرم را استفاده کرد، نگاه مرد را به بدن نامحرم. حالا انشالله ادامه وجوه را در جلسات آینده انشالله خدمت عزیزان خواهیم بود. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.